بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لکن الانصاف ان جواز الامر فی هذه الروایات ظاهر فی استقلاله فی التصرف. بحث ما این بود که آیا بلوغ شرط صحت عقد؟ پس اگر صبی غیر بالغ عقد بخواند عقدش باطله. مشهور میگفتن بله شرط صحته، حتی اجماع هم نقل شده بر این که عقد الصبی باطلون. پس شهرت اجماع منقول. بعد قاعده رفع القلم عن الصبی، قلم از صبی رفع شده، یعنی صبی مسلوب العبارت هست، کلماتش ارزش نداره. این گونه معنا کنیم، قلم رفع شده یعنی هیچ ارزشی برای عبارات صبی نیست. بعد دو تا روایت هم، روایت حمزة بن عمران و ابن سنان در این باره اومده بود. مرحوم شیخ در این قسمت میاد این ادله رو بررسی کنه. میفرماید انصاف این است، این روایت آخری که خوندیم لا یدل علی المطلب، مطلب ما بطلان عقد صبی است، اما در اون روایت اونی که فهمیده میشه عدم استقلال تأثیر عقد صبی است، یعنی عقد صبی مثل عقد فضولیه. اونجا وقتی میگیم عقد فضولی نافذ نیست، معناش نیست باطل محضه، یعنی هیچ ارزشی هم نداره، نه، مقتضی برای صحت هست ولیکن هنوز متوقف هست مؤثر بودنش بر اذن مالک، بر اجازه مالک. اینجا هم نافذ نیست، لا یجوز امر الیتیم حتی یبلغ، این معناش از جواز به معنای لا یجوز به معنای بطلان نیست، به معنای عدم استقلاله، یعنی غیر بالغ عقدش مستقلا مؤثر نیست، این منافات نداره با اذن ولی مؤثر باشه مثل عقد فضولی با اجازه مالک. پس این روایت آخری اونی که نفی میکنه فقط استقلال تأثیره، یعنی صبی مثل بالغ نیست، عقدش مستقلن مؤثر نیست، اما باطل محض است از این روایت فهمیده نمیشه. یه گرینه هم میاره، میگه خب در بعضی از این روایات اومده چه اگر بالغ بشه چرا جازه، یعنی نفذه، الا صفیح باشه. خب الا صفیح باشه اونجا دیگه بازم نافذ نیست، در صفیح چه چیزی بازم نافذ نیست؟ عقد صفیح چه باطل نیست؟ عقد صفیح مستقلن مؤثر نیست، عقد صفیح مصلوب العبارت چه نیست، عقد صفیح با اذن ولی صحیح میشه. پس اونی چه استثناء کرده زمانی درست میشه. چه بیاییم بگیم در مستثنا من یعنی عقد صبی، عقد غیر بالغ، اونی که مد نظر بود استقلال در تأثیر بود. انگار روایت میخواست بگه چه غیر بالغ استقلال در تأثیر نداره مگر بالغ بشه، بالغ شد استقلال در تأثیر داره، لاچن صفیح باشه اینو نداره، بازم استقلال در تأثیر نداره. این استثناء اون موقع درست میشد، و الا اگر میگفتیم که عقد صبی باطله، کلن باطله، وقتی بالغ شد از بطلان خارج میشه، الا اینکه صفیح باشه. خب این معناش میشه چه صفیح باشه عقد صبی باطله، با اینکه فقهای ما ملتزم به این نیستن. فقهای ما میگن عقد صبی مستقل در تأثیر نیست. این استثناء نشون میده که اصلا محور بحث در رابطه با غیر بالغ استقلال در تأثیر و عدم استقلاله، نه بطلان. تا اون استثناء معنا پیدا کن. این مربوط به این روایت. اما مربوط به حدیث رفع القلم، خب شما رفع القلم رو چطور معنا می کنید؟ احتمالاتی در این حدیث هست. باید ببینیم آیا رفع القلم یعنی مصلوب العباره، یعنی رفع جمیع و آثاره که صبی انجام میده به این معناست. خب احتمالاتی برای این معنا داده شده این حدیث. اولین احتمال رفع المؤاخذه است، یعنی قلم مؤاخذه، به این معنا که گناهان برای بچه نوشته نمیشه. رفع قلم المؤاخذه، عقاب برای بچه نوشته نمیشه. این حدیث اگر به این معنا باشه، یعنی احکام الزامی برای بچه نیست، الان واجبی برای بچه نیست، حرامی برای بچه نیست، این احکام تکلیفی الزامی برداشته شده. حتی این منافات نداره مستحبات برای بچه باشه، یعنی احکام تکلیفی مستحبی و همچنین احکام وضعی هم باشه، فقط اونی که برداشته شده مؤاخذه و عقاب، خود عقاب که قابل رفع و جعل نیست، عقاب و ثواب به اعتبار منشأش. عقاب چه اتفاق میفته؟ زمانی که احکام الزامی باشه. پس رفع قلم المؤاخذه نتیجهش این میشه که احکام تکلیفی الزامی برداشته شده. پس احکام مستحبی هست و همچنین احکام وضعیه سر جای خودشه، صحت و بطلان سر جای خودشه. این حدیث شامل اون قسمت ها نمیشه. یک معنای این حدیث اینه، رفع قلم المؤاخذه. به همین خاطر مشهور معتقدن عبادات صبی مشروعیت داره، نماز بخونه نمازش صحیحه، اما الزامی برای نماز نیست، واجبات و محرمات نداره، و الا عبادات صبی مشروعه، تمرینی نیست، مشروعتون. البته این ثمرات داره، وقتی قائل شدیم مشروعتون، آیا صبی میتونه نیابتن نماز بخونه، عذیر بشه برای نماز یا نه؟ خب وقتی معتقد شدیم عباداتش مشروع است، چه اشکال داره؟ صبی الزام به عنوان واجب بر نماز نداره، حرام، کارهای حرام بر صبی حرام نیست، اما این عبادات فی حد نفسها مشروع است، بخانت صحیحه، این از رفع القلم استفاده نمیشه، صحیح نیست. پس یک احتمال ده. احتمال دوم بیاییم بگیم نه، رفع قلم و تکلیف، یعنی بچه قلم مؤاخذه نه، قلم تچلیف برای ازش رفع شده. خب قلم تچلیف رفع بشه نهایتش این میشه چه تا مستحبات هم نوشته نشده، بر بچه تچلیفی نیومده، چه تچلیف الزامی چه تچلیف غیر الزامی. خب این مربوط میشه چه هیچ حکم تچلیفی برای بچه نیست. اما چه ارتباطی داره به احکام وضعیه، صحت و بطلان؟ اگر بچه عقد بخونه، عقد سبی، بله وجوب وفا نمیاد، در حالی که بالغ نیست نمیشه به او گفت چه این عقدی چه خونده ای یجب الوفا بهی اوفو بالعقود، این نمیاد چون این حکم تچلیفیه. اما حکم وضعیش این صحیح هست، چرا نیاد؟ از این حدیث استفاده نمیشه. خب چه ثمره ای داره؟ ثمرهش این است وقتی بالغ شد اون موقع حکم تچلیفی وجوب الوفا به این عقد میاد. یا مثلا چون عقد صحیحیه حکم تچلیفیش برای ولی میاد و ولی این صغیر از مال خود این صغیر واجب وفا کنه به این عقد. خب از این حدیث استفاده نمیشه، احکام وضعی هم برداشته شده، صحت و بطلان هم برداشته شده، یعنی کلمات سبی هیچ ارزشی نداره. به عبارت اخرى سبی مصلوب العبارت است. نه، سبی احکام تچلیفیه نداره. پس احتمال اول سبی احکام تچلیفیه الزامیه نداره، اون جایی سه بگیم رفع قلم المؤاخذه. احتمال دوم این است بگیم نه، سبی احکام تچلیفی نداره، اما از الزامی و غیر الزامی، اما احکام وضعی چرا نداره؟ قلم تچلیف رفع شده. بیایم بگیم نه، اصلا کلن احکام از سبی رفع شده، اما از احکام وضعی، این خلاف مشهور رو مرتکب بشیم، اما از احکام وضعیه و احکام تچلیفیه، یعنی سبی نه حکمی تچلیفی براش نوشته شده نه حکم وضعی صحت و بطلان براش میاره. این سومی رو مرحوم شیخ میخواد بگه چه خب اگر سبی کاری انجام داد، آیا در حق بالغین کار سبی موضوع پیدا میکنه برای اونها یا نه؟ فعل سبی آیا میتونه موضوع بشه برای بالغین یا نه؟ خب این روایت به فرض بجیم کل احکام نوشته نمیشه برای سبی، ام از احکام تچلیفی احکام وضعی، یعنی چجور صلات بر سبی نوشته نشده مستحبن و واجبن، البته این خلاف مشهوره ها، مشهور این است الزام نوشته نشده. بیایم بجیم نه، اصلا قلم تچلیف و قلم احکام هیچ حکمی بر سبی نوشته نشده. خب درست، اما آیا افعال سبی کاملا بی اثره؟ یا بعضی وقتا سبی یه کاری انجام میده موضوع میشه برای بالغین؟ مثلا اگر سبی عقدی خوند، ولیش اگر اجازه داد، برای ولی واجب بشه التزام به این عقد، یا برای خود این سبی وقتی بالغ شد این عقدش اون موقع اگر راضی شد به عقدش مثل عقد فضولی موضوع بشه برای خودش چه یجب الوفا به این عقد. الان هیچ حکمی نوشته نشده برای این سبی، چه حکم تچلیفی چه حکم وضعی، اما منافات نداره، خود این فعل السبی موضوع بشه برای حکم برای بالغ، چه خودش بالغ بشه چه ولیش چه بالغه. خب موضوع فعل السبی موضوع بشه، ولو این حدیث رفع القلم رو به معنای عام بگیریم، یعنی هم حکم تکلیفی رفع شده هم حکم وضعی رفع شده. خب حکم رفع شده برای غیر بالغ، اما فعل با غیر بالغ کاملا بی اثره از رفع حکم این استفاده نمیشه. پس مرحوم شیخ سه تا اشکال میکنه بر این استفاده رفع القلم در این مورد. چه زمانی ما رفع القلم رو اینجا میتونیم استفاده کنیم که بگیم منظور از رفع القلم یعنی عبارات سبی مسلوب العبارت است، اصلا هیچ ارزشی نداره. نه عبارات سبی، چه عقد سبی مثلا مثالشه، این عقد سبی حکم تکلیفی نمیاره، این عقد سبی حکم وضعی نمیاره، اما این منافات نداره این عقد سبی به عنوان فعل موضوع بشه برای بالغ. وقتی بالغ شد برای بالغ حکم بیاره. موضوع بودن غیر از این است. الان نفی حکم میکنیم، بله هیچ حکم الزامی و حکم وضعی برای این نیست، اما معناش مسلوب العبارت بودن سبی هست، از این استفاده نمیشه. خلاصه مرحوم شیخ میخواد بگه چه؟ اگر شهرت نبود، اگر اجماع منقول نبود، فتوا دادن به این چه عقد سبی کاملا باطله ولو ولیش اذن بده یه مقدار مشکل بود. بعد شواهد میاره، بخونیم. لکن الانصاف، از این لکن الانصاف بررسی اون ادلیسی آورده بود. ان جواز الامر فی هذه الروایات، در این روایات چه بحث جواز امره یجوز و لا یجوز امره اومده، اون دوتا روایت اخیری، روایت ابن سنانی که دیروز خوندیم، حمزت ابن حمرانی که خوندیم، این دوتا روایت کلمه جاز امره یجوز امره لا یجوز امره داشت. خب میفرماید جواز اینجا به معنای نفوذه، نفذ امره لم ینفذ امره به این معناست. خب میگه منظور از نفوذ الامر یعنی استقلال در تأثیر، عدم نفوذ امر یعنی عدم استقلال در تأثیر. این منافات نداره بیاییم بگیم که سبی عقد بخونه اما این عقدش نفوذ نداره، درسته، اما منافات نداره بگیم با اذن ولی نفوذ داشته باشه. اینه چی نفی شده عدم نفوذ، یعنی عدم استقلال در تأثیر. لاچن الانصاف ان جواز الامر فی هذه الروایات، کلمه یجوز و امره در این روایات ظاهر فی استقلاله فی التصرف، ظهور در این دارد که استقلال در تصرف رو میخواد بگه، یعنی تا وقتی که یتیم غیر بالغ استقلال در تصرف ندارد. میگه چرا؟ میگه خب جواز به معنای نفوذ دیگه، لأن الجواز مرادف للمضی، جواز به معنای صحت نیست که مقابلش بگیم باطله، جواز به معنای نفوذ، مقابلش میشه عدم نفوذ، هنوز نافذ نیست، نه اینکه باطل محضه. فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الاجازه، اینکه مضی نیست یعنی عدم النفوذ، این عدم النفوذ منافات نداره به اینکه بگیم متوقف باشه بر اجازه ولی. نافذ نیست معناش باطل هست نیست، نافذ نیست یعنی مستقل در تأثیر نیست. چما یوگال بیع الفضولی غیر مازن، در بحث بیع فضولی هم همین عبارت هست، میگن نافذ نیست بیع فضولی، این معناش این نیست باطل بی اثره هیچ ارزشی نداره، بل موقوف یعنی متوقفه. پس نهایت از این دو حدیث استفاده میشه سبی محجوره، محجوریتش مثل محجوریت عقد فضولیه. چجور فضولی عقد بخونه نافذ نیست یعنی متوقف بر اجازه مالکه، سبی هم عقد بخونه نافذ نیست، نه اینکه باطل محضه. و یشهد له، شاهد بر این چه منافات نداره. اینجا نفوذ به معنای مضی، عدم نفوذ یعنی عدم مضی، و این منافات نداره بر این چه اگر اجازه بیاد صحیحه. الاستثناء فی بعض تلک الاخبار، در بعضی از این روایات استثناء اومده گفته الا ان یکون صفیحا، یعنی صفیح باشه بازم این بالغ شد صفیح هم هست بازم نافذ نیست. یعنی وجر بچه یتیمی بالغ شد میگیم ینفز امرهو الا صفیحا، صفیح باشه بازم لم ینفز امرهو. خب در صفیح ما یه نکته‌ای داریم که صفیح بالغ به لم ینفز امرهو به معنای بطلان امرهو نیست، بازم به معنای عدم استقلاله. این فلا دلالت حین ایزن، پس از این روایات شما اون چه در صدد اون بودید نمیتونید استفاده کنید. پس این روایات نشون نمیده چه علا سلب عبارت سبی، چه عبارات سبی اصلا کلن بی ارزشه، مسلوب العبارت اصلا بی ارزشه. عقد سبی متوقف بر اجازه ولیست، نه اینکه عقد سبی هیچ ارزشی ندارد ولو ولی هم اجازه بده. خب مثلا یه موردی مثال بزنید ببینید، و انهو ازا ساوم ولیه، وقتی ولی سبی ساوم به معنای اینکه مقدمات خرید و فروش رو مذاکره کرد، گفتگوهایی که قبل از خرید و فروش اتفاق میفته، میگه آقا اینو چقدر میفروشی، ارزون بفروش، پولشو چجور میگیری، این مقدمات رو میگن مساومه. وقتی ولیش این حرفا رو، گفتگوهای قبل از قرارداد رو ولیش انجام میده، ساومه ولیه متاعن و عین له قیمته، و ولیش قیمتش هم تعیین میکنه، آقا این فرش رو به این مقدار به ما میفروشی. بعد امر السبیه به مجرد ایگاء العقد، این بچه رو میگه چه پسر شما هم بعته رو بخون، ما همه چیزش رو صحبت کردیم مع طرف الاخر، چون من عربی بلد نیستم و عربی رو احتیاط میکنم، شما عربیش رو بخون بعته. این ما دلیل نداریم چه کان باطلن، این باطل باشه، یعنی فلا دلالته برای این چه، این باطل، این عقد کجاش باطله؟ اگر بله بگیم مسلوب العبارته اون وقت باطل میشه، اما فلا دلالته بر این روایت چه این مسلوب العبارت عبارات سبی، و اگر این گونه باشد باطله. و چزا همچنین یه مثال دیگر، چزا لو افگع ایجاب النکاح، ایجاب النکاح او قبوله لغیره به اذن ولیه، یه فردی اومده گفته آقا ما همه چیز رو صحبت کرده ایم، مهریه رو صحبت کرده ایم، زن معلومه، مرد معلومه، همه گفتگوها شده، ولی شما طلبه اید عقد نکاح رو عربی بلدید ولو بالغ نیستید، فقط این عقد نکاح رو تو بخون. این بچه هم میگه چه من باشه میخونم ولی پدرم اذن بده، پدرش هم اجازه میده، یعنی ولی این سمیر هم اجازه میده. اینجا مستقلن در تأثیر نیست، استقلال در تأثیر، یعنی خود بچه بدون اجازه ولی عقد بخونه نه، این نمیشه، اما با اجازه چه خونده، این روایات دلیل نداره چه بیاییم بگیم باطله. فلو اوگ عصبی ایجاب نکاح او قبول غیره، برای غیرش، البته در حواشی مکاسب اثر این لغیرهی گید نداشت، برای خودش هم عقد بخونه با اذن ولی همین مسئله است. پس همچنین است در این فرضم، ما دلیل نداریم که سبی عقدش اینجا عقد نکاهش باطل و مسلوب العبارت است. خب پس این دو تا حدیث اخیری جواب داده شد، لا یدل علی المطلوب، ما چه مطلوب ما این بود چه عبارات سبی مسلوب العبارت است، نه عبارات سبی نافذ نیست، نافذ نیست غیر از کلمه مسلوب العبارت است. میگه اون رفع القلم هم همینه، اصلا رفع القلم از اینم جواب های زیاد، رفع القلم یعنی احکام تکلیفی نیست، و اما حدیث و رفع القلم ففیه. اولین اشکالش اینه چه از کجا از این حدیث شما استفاده کردید رفع القلم یعنی کلن عبارات سبیبی ارزشه مصلوب العبارات است. حدیث معناش اینه چه قلم تکلیف نیست یا قلم مؤاخذه نیست. اول میگه قلم مؤاخذه نیست، پس حتی تکلیف هم هست، تکالیف الزامی نیست. دوم میگه شاید معناش اصلا قلم تکلیف نیست، تکلیف میشه یعنی احکام تکلیفی نیست اما احکام وضعی است. سومی اگر بگیم ما اصلا حکمی نوشته نشده برای سبی، خب برای سبی نوشته نشده، این معناش نیست فعل و سبی بی ارزشه، ممکنه فعل و سبی موضوع باشه برای بالغ. اما حدیث رفع فیه اولا ان الظاهر منه کلم المؤاخذه، ظاهر این رفع القلم یعنی قلم اگاب نوشته نشده، لا قلم و جعل الاحکام معناش نیست احکام جعل نشده. این احتمالات رو دقت کنید، اگر این احتمال باشه این حدیث فقط معناش این نیست احکام الزامی برای بچه نیست. ولذا بنینا، به همین خاطر معنای این حدیث چون اینه، ما مثل مشهور قائل هستیم علی شرعیت عبادات السبی، بچه نماز بخونه نمازش شرعی مشروعه، به همین خاطر اجیرم میتونه بشه، نیابتن هم میتونه کار انجام بده چون عباداتش مشروعه. اونی که از بچه رفع شده اگابه یعنی احکام تکلیفیه. این یه جواب. جواب دوم، لو سلمنا، نه تکلیف کلن بر بچه نیست، ای بینه داره تکلیف نباشه، صحت و بطلان که تکلیف نیست، این عقد سبی صحیحون، بله تکلیفی بر سبی نیست اما عقدش صحیحه. خب ممکنه عقد صحیح تکلیف بر ولی سبی بیاره یا تکلیف بر خود سبی زمان بلوغ بیاره، الان تکلیفی بر سبی نیست. و ثانیاً ان المشهور ان الالسنه، اونی که در زبانها مشهوره، السنه علما مشهوره، ان الاحکام الوضعیه لیست مختصتاً بالبالغین، احکام وضعی اختصاص به بالغ نداره. ببینید زمانت صغیرم زامنه، اگر صغیری مال غیر رو تلف کرد من اتلف مال الغیر فهو له زامن برای صغیرم است، حکم زمان برای صغیرم نوشته میشه، حکم وجوب وفا نوشته نمیشه. الان گناه نکرده صغیر پول غیر رو نداده ولاجم بدهکاره، حکم زمان هست بر ولیش واجبه، الان از پول بچه بدهکاریشو بده اگر اتلاف مال غیر کرده، یا اگر ولی نداد بر خودش وقتی بالغ شد واجبه، این وجوب بر بالغ میاد، درسته تکلیف نیست اما بدهکاری ضمانت هست. مشهور اینه که غیر بالغ هم حکم احکام وضعی براش میاد، فلا مانع. اینجا هم همینه، حکم وضعی اومده، حکم وضعی یعنی صحت العقد، عقد صحیحه، صحت العقد مسئلتون، وجوب وفا به این عقد مسئلتون اخرى، بله عقد این بچه الان چه خونده صحیحه اما آیا وجوب حکم تکلیفی براش اومده؟ میگیم الان چه صغیره نه، ولی این عقدش مصلوب العبارت نیست، بیارزش نیست، وقتی بالغ شد میاد مثل بدهکاری. فلا مانع من ان یکون عقده، مانعی نداره عقد سبی سبب باشه برای وجوب وفا به این عقد وقتی بالغ شد. وجوب الوفا بعد البلوغ او علی الولی، یا عقد این سبی اگر با اذن ولیش یا اجازه ولیش واقع شده بر خود ولی واجب باشه، چون ولی اذن داده دیگه. ما فرض گرفته ایم که این عقد سبی صحیحون، عقد سبی که باطل نیست، فرض گرفته ایم احکام وضعی برای سبی هست، پس شما ولی چه اذن داده اید، از زمانیست قبل از عقده، یا اجازه داده اید، یعنی بعد از عقد اجازه داده اید برای شما تا حکم تشریفی میاد. او عقد سبی سبب میشه لوجوب الوفا علی الولی اذا وقع به اذن الولی او اجازت الولی. مثلا شبیه همین حکم در جنابت، اگر سبی جنوب شد، جنابت یک راهش از با احتلام، چون وقت بالغ میشه، ولیکن جنابت راه دیگرش هم مثلا به یک سبی العیاذ بالله دخول شد و این مدخول بها شد، این سبی خب گسل جنابت براش میاد ولو هنوز بالغ نشده، خب یجب و گسل جنابت؟ نه، الان یجبون نیست، ولیکن جنوبون هست، وقتی بالغ شد باید غسل کنه برای اون جنابتی که قبل از بلوغش بوده. یا احکامی که مربوط به ولیه، ولی باید اینجا رعایت کنه، باید بدونه چه بچهش جنوبه و باید مانع بشه از دست زدن به قرآن، اگر این بچه صغیر میخواد به قرآن دست بزنه ولی باید نذاره. این احکامی میاد برای ولی و احکامی میاد برای خود این سبی بعد البلوغ. میبینید سبب جنابت غسل جنابت برای سبی هم اومده، سبی هم این سببیت نفی نمیتونیم بکنیم، که اگر سبیی براش گناهی شد و این گناه سبب غسل جنابت شد، نه سبی غسل جنابت براش نمیاد، میاد سببیت میاد، اما وجوب این که الان برو غسل کن چون نمازی بر او واجب نیست، این نمیاد. نه، اون چیزایی که حرام بر جنوب بر خود سبی که حرمت نیست چون گناهان نوشته نمیشه، اما بر ولیش واجب رعایت کنه. میفرماید کما یکون جنابته، جنابت سبی سببا لوجوب غسلهی، چه سبب به وجوب غسل سبی میشه بعد البلوغ، چون در دخول هم جنابت هست، چه جنابت عاملش دو چیزه، احتلام و دخول. مثلا یک صغیره‌ای دخول شده، حتی شوهرش، مثلا شوهرش دخول کرده به یک زوجه صغیره، اینجا صغیره جنوب میشه، بله براش واجب نیست الان غسل جنابت بکنه، ولیکن سبب شد برای جنوب بودنش، واجب میشه غسل بعد از بلوغ و حرمت تمکینی و حرام میشه این سبی رو متمکنش کنیم، یعنی و این البته حرمت بر ولی میاد، چون بحث تمچین بر ولی میاد که در اختیارش بذاریم که مصحف رو مس کنه، نه بر بالغ این احکام میاد، خودش بالغ شد یجب و غسل، بر ولیش هم یجب که اینو تمچین نکنه، در اختیارش نذاره که قرآن رو دست بزنه. خب اینم معنای دوم. ثالثاً اشکال سوم، آقا سلمنا احکام وضعی هم بر سبی نیست، احکام تکلیفی هم بر سبی نیست، نه صحت و بطلان و سببیت نه احکام تکلیفی، سلمنا، اما این منافات نداره بیاییم بگیم چه فعل و سبی موضوع میشه برای بالغ. اینه چه این حدیث نفی نمی کنه، حدیث میگه حکمی برای غیر بالغ نوشته نشده، بله صحت هم نوشته نشده، وجوب وفا هم نوشته نشده، ولیکن سبی یه چیزی خوند دیگه، الان عقدی خوند، آیا این عقد سبی خودش موضوع میشه برای بعد بلوغش یا برای ولیش؟ این رو این حدیث زمانی میتونست نفی کنه چه هیچ موضوع هم نمیشه. از این حدیث استفاده کنیم چه کلن عبارات سبی مسلوب العبارت بی ارزشه، اینو نمیشه استفاده کرد. لو سلمنا، اگر تسلیم بشیم، اینا رو تسلیم نیستیم، ما معتقدیم این رفع القلم قلم تجدیفه، سلمنا چه اختصاص الاحکام حتی الوضعیه بالبالغین، احکام تجدیفی و وضعی اختصاص به بالغین داره، لاچن لا مانع، هیچ مانع نیست من کون فعل غیر البالغ، این چه افعال غیر بالغین موضوعا للاحکام المجعول فی حق البالغ، موضوع بشود برای احکامی که برای بالغین جعل میشه. شما موضوعیت رو چه نمیتونید نفی کنید، احکام رو نفی کردید، گفتید حکمی نیست، اما این فعل السبی به عنوان این چه عقدی خونده، این آیا موضوع میتونه بشه برای احکام بالغین یا نه؟ فیکون الفائل چه سایر غیر البالغین خارجن انزال چل حج، بله این فائل، اینجا فائل یعنی این عقد خونده آگد، بله مثل سایر بالغین از این حکم تا وقت بلوغ خارجه، هیچ حکمی برای این سبی نیست، نه وجوب الوفا میاد، نه حتی صحت العقد میاد، اما آیا این عقد کلن باطل باطله هیچ ارزش نداره؟ نه، از این حدیث فهمیده نمیشه، حکمی نوشته نشده برای خود سبی، اما برای بالغ آیا این موضوع میتونه برای حکم باشه یا نه، این حدیث نفی نمیکنه. خلاصه از رفع القلم در این مورد باید صرف نظر کنیم، دو تا حدیث رو قبلا صرف نظر کردیم به دردمون نخورد، از رفع القلم هم خب میمونه شهرت و اجماع منقول، میگه فتمسک بالرفایه، اگر به این روایت شما میخواستید تمسک بکنید منافات داشت با اون حرفی که مشهور قائلن عبادات سبی مشروعه، ینافی مشتوه را بینه هم من شرعیت عبادت سبی، یعنی اون فتوای مشهور، اون قاعده که مشهور قبول میکنن، معناش این است فقط تکلیف الزامی نوشته نشده، حتی تکالیف مستحبی نوشته شده برای سبی، دلیلش هم این است این رفع القلم در مقام امتنانه، امتنان یعنی میخواد یک نعمتی، یک لطفی به سبی بکنه، خب لطف بر سبی این است وجوب و حرامی در کار نباشه، اما اگر مستحباتی هم نوشته نشه سبی بیاد نماز بخونه نمازش هم باطل باشه، این چه خلاف لطفه؟ پس چون حدیث در مقام امتنانه، یعنی الزام نوشته نیست بر سبی، این سبی عبادت بکنه عباداتش مشروعه، پس این معنایی که شما می کردید با این منافات داشت و همچنین منافات داشت، دوباره همین اون یک و دو و سه رو با این عبارت ها توضیح میده، و همچنین منافات داشت تمسک به این روایت، مشتوه ربین هم اونی که بین این فقهای ما مشهور من عدم اختصاص احکام الوضعیه بالبالغین، احکام وضعی به بالغین اختصاص نداره، احکام وضعی مثل صحت و بطلان برای مثل ضمانت سببیت برای غیر بالغ هم هست، به همین خاطر گفتیم بدهکاری برای سبی هم میاد، من اتلف مال الغیر من ام از بالغ و سبیه، ولیکن شما بگید مسلوب العبارت هست هیچ حکمی نیست برای سبی، خب اون با این منافات داره با این حرف، فل عمده فی سلب عبارت، پس این که شما فتوا دادید عقد و سبی باطلون، ظاهرش این است یعنی کلمات سبی بی ارزشه، اینو از رفع القلم نمیتونید بگیرید، از اون لم یجوز و امرها نمیتونید بگیرید، چون اونو استقلال رو نفی میکرد، پس از کجا شما فتوا دلیل برای این فتوا دارید؟ میگه فل عمده فی سلب عبارت سبی هو الاجماع المحکی، اون اجماعی سی حکایت شده، البته فقط اجماع منقول حکایت شده نیست، المعتزد به شهرت العظیمه، و این فتوا فتوای مشهوری هم هست چه مشهور است بین فقها، عقد السبی باطل. میدونید چه؟ شهرت نیم حجت، اجماع منقول نیم حجت، اینا رو با هم بیاریم میگیم که عقد السبی باطل. و الا فالمسئله تو محل اشکال، و الا اگر این گونه نگاه نکنیم خود مسئله محل اشکال. فقهایی هم داریم که به این مسئله اشکال کردن، گفت یعنی چون دلیل محکمی نداریم. مثلا لذا تردد المحقق فی الشرایف اجاره الممیز باذن الولی، متردد شده مرحوم محقق هلی در کتاب شرایع آیا سبی ممیز اجاره بدهد، مثلا مغازه خودش رو که از مادرش به ارث رسیده میخواد اجاره بده به اذن ولیش. گفته من مترددم آیا این اجاره صحیحه یا باطله، یعنی به زرس قاطع نگفته باطله. بعد ما جزم به صحف الاریه، بعد از اینکه در آریه قطعا گفته صحیحه، با اذن ولی مغازش و آریه بدهد، گفته آریهش صحیحه، در اجاره گفته مترددم. نشون میده چه؟ پس این فتوا زیادم اون عقد السبی باطلون با زرس قاطع نمیشه گفت. وستش کلفی ها در این اجاره سبی اشکال کرده در علامه هلی در قواعد و تحریر. پس محقق به شکل تردد، ولا علامه هلی هم گفته مشکلون علا اشکالن، اول گفته لاین اگد، بعد گفته یه مشکلی هم البته برای این فتوا داریم. بس معلومه به این شفافی و به این واضحی نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.